ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اتحادیه اروپا از اقدامهای لازم برای احیای برجام خبر داد. اسلوونی و لتونی هم حزب الله لبنان را گروه تروریستی اعلام کردند. بر اساس گزارش‌های تازه، دولت چین در مورد تعداد مبتلایان اولیه کرونا به جهان دروغ گفته است. مقام‌های ارشد سابق و فعلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی ابراز امیدواری کردند که با روی کار آمدن دولت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بتوانند تمام توان خود را برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام به کار گیرند. این نشست با حضور جوزپ بورل، مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین فدریکا موگرینی و خاویر سولانا، دو مسئول پیشین آن برگزار شد. در جریان این نشست آقای بورل تأکید کرد ما نمیتوانیم از هسته‌ای شدن ایران با کشتن متخصصان هسته‌ای آنها جلوگیری کنیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود کسانی هستند که نمیخواهند برجام احیا شود و ما در این چند سال کوشیدیم که به رغم خروج آمریکا این توافق را زنده نگه داریم. کشورهای اسلوونی و لتونی روز سه‌شنبه اعلام کردند که نام گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهند. دولت اسلوونی اتخاذ این تصمیم را با استناد به اینکه فعالیت‌های حزب الله لبنان با جرائم سازمان یافته و تروریسم مرتبط است، اتخاذ کرده است. دولت لتونی هم در اقدامی مشابه اعلام کرده که حزب الله لبنان را از این پس به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد و سفر اشخاص مرتبط با حزب الله لبنان را به این کشور ممنوع می‌کند. بر اساس اسناد تازه فاش شده، دولت چین در آغاز همه‌گیری کرونا شدت شیوع این ویروس را به درستی به جهان گزارش نکرده و تعداد مبتلایان خود را نیز کمتر از نصف رقم واقعی مخابره کرده است. شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه گزارش داد مجموعه ای از افشاگری‌ها که در 117 صفحه از اسناد داخلی یکی از مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های چین به دست این شبکه خبری رسیده، نشان می‌دهد که چگونه حزب کمونیست چین اطلاعات حیاتی لازم برای مهار اولیه شیوع کرونا در جهان را پنهان کرده است. بنابر این گزارش، روز 10 فوریه امسال چین به طور رسمی کمتر از 2500 مورد تایید شده جدید از ابتلا به کرونا را گزارش کرد، در حالی که در اسناد داخلیش این رقم نزدیک به 6000 مورد ثبت شده است، یعنی بیش از دو برابر رقم اعلام شده. این اسناد حاکی از سوء مدیریت گسترده در تستگیری از افراد در مراحل اولیه همه‌گیری است. محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای هسته‌ای جمهوری اسلامی و شیوه کشته شدنش همچنان محل پرسش بسیاری است، به ویژه وقتی سازمان‌های رسمی در این باره سکوت می‌کنند، راه را برای اظهار نظرهای این سو و آن سوی افراد و برخی خبرگزاری‌ها باز می‌کنند. اظهار نظرهایی که تا این لحظه تنها بر گره‌های کور این ماجرا افزوده و به ظاهر توانایی اطلاعاتی جمهوری اسلامی را زیر علامت سوال بزرگی قرار داده است. محمد زرقامی و آخرین ها در این باره.
در جریان حادثه شهادت شهید گرانقدرمون فخریزاده، وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه اطلاعات لازم رو در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق با ذکر مکانهای احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمانها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی از اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر حادثه ترور محسن فخریزاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران می گفت. آن هم در میانه روزهایی که به سرعت سپری می شوند و ابعاد این ماجرا هنوز روشن نشده است. به ظاهر اظهار نظرهایی از این دست هم هر روز بر تعداد روایت‌های بلند و کوتاه از ماجرای این ترور می‌افزاید. از روایت اولیه آتشبار همزمان 12 نفر بر سر تیم حفاظت آقای فخریزاده، روایتی که مستندسازی به نام جواد موگویی مطرح کرد و خبرگزاری فارس هم این ماجرا را به تفصیل منعکس کرد، روایتی که برخی آن را داستانی شبه هالیوودی نامیدند. تا تیراندازی تیربارهای اتوماتیک، باز هم به نوشته خبرگزاری فارس. ولی یک نکته را در صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت نباید قلم گرفت.
آقای شمخانی تعبیر درستی به کار بردن، چون در 20 سال اخیر به صورت دائمی خبر ترور میمده، شاید عادی انگاری شده نسبت به این خبر هم.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روایت خود چه گفته بود؟
میخوام بگم که دستگاه سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید، قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
تیم حفاظت مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران را سال‌هاست که سپاه حفاظت انصارالمهدی عهده‌دار است. این نهاد اطلاعاتی تا کنون درباره این اظهار نظرها واکنشی نشان نداده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم تنها به وجود سرنخ‌های بسیاری در این باره اشاره کرده. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی به خبرگزاری ایرنا گفته است چون این موضوع جاری است، لازم است که جزئیات آن را فعلا ذکر نکنیم. این تردید پای خرد روایت‌های غیر یک دست را به میان کشیده است. خرد روایت‌هایی از زبان برخی مقام‌های رسمی تا خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای قضایی و یا سپاه پاسداران و حتی افرادی که با خانواده محسن فخری‌زاده رفت و آمدی داشتند. شاید یکی از آخرین روایت‌ها را باید متعلق به شهره پیرانی، همسر داریوش رضایی نژاد از فعالان حوزه هسته‌ای ایران بدانیم. خانم پیرانی که همسرش 9 سال پیش در حادثه‌ای مشابه در تهران به ضرب گلوله کشته شد، در شرح خود از ماجرا به رد شدن گلوله‌ها از بدن محافظ و برخورد آن با آقای فخری‌زاده پرداخته است. روایتی با اندکی کم و زیاد شبیه شرحی که فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر این حادثه داده است.
جوری که از محافظین شنیدم این بود که یه خودرو نیسان باری رو که ظاهراً چوب حمل کرده اونجا پارک کرده بودن، ولی توش مواد منفجره کار گذاشته بودن. کنار جاده پارک بوده و اونا با تیراندازی میخواستن به طریقی عمل بکنن که خودروی شهید فخری‌زاده کنار نیسان متوقف بشه و بعد انفجار رو انجام بدن. اونا چون مسلط بودن به صورت حالا یا تک تیرانداز بودن یا اسلحه خاصی رو داشتن که دوربین داشته، از راه دور میتونستن شلیک بکنن. اینکه اومده کسی اومده تو جاده و شلیک کرده باشه هنوز مشخص نیست.
در روایت خانم پیرانی که به صحبت‌های عروس خانواده آقای فخری‌زاده و همسر او مستند است، گفته شده که همسر محسن فخری‌زاده پس از این ماجرا از اتومبیل بیرون می‌آید و نزدیک آقای فخری‌زاده بوده است. اما همه این روایت‌ها روایت‌های دست دوم از ماجرا هستند، ماجراهایی که نقاط افتراقشان بیشتر از نکات مشترک است.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سمیه راموز فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی و شهروند اهل بوشهر که توسط نیروهای امنیتی در اردیبهشت ماه بازداشت شده بود با تامین وثیقه 300 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی و به صورت موقت از زندان بوشهر آزاد شد، اما وی به دلیل ترس از بازگشت به زندان و تحمل شکنجه‌های بیشتر تصمیم گرفت از ایران خارج شود و به ترکیه برود. در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم ابتدا پرسیدم در دوران بازداشت چه رفتاری با وی شد. سمیه راموز:
بسیار رفتار بد از لحاظ روحی، جسمی و جنسی. خیلی مشکلات داشتم، خیلی بیش از اندازه. از سر صبح باید جوابگوی حرفای اونا می بودم تا آخر شب، بدون اینکه یک قطره آب من می خوردم. من ناراحتی قلبی داشتم. نزدیک 13 روز اعتصاب خوراک کردم، چون خانواده من اصلا هیچ اطلاعی نداشتن. میشه گفت که اینها از درب منزل منو دزدیدن.
یعنی نحوه دستگیری شما به این صورت بود که شما رو بدون حکم دادگاه از در منزل در واقع؟
من کاغذی از اینا ندیدم، هیچ چیزی از اینا ندیدم. گفتم حکمتون رو به من نشون بدید. نزدیک به 15 نفر فقط ریختن رو سر من. گفتم حکمتون رو نشون بدید، مگه شما قاتل گیر آوردید؟ دو تا زن باشون بود که منو گرفتن زیر باد کتک، که بعدش گفتن که ما همچین کاری رو نکردیم. خلاصه من اون روز رفتیم بالا توی خونه خودم، چون در منزلمون منو دستگیر کردن. قول خودشون میگفتن تو سلاح داری، اسلحه داری توی خونه. منم خودکارمو در آوردم، گفتم سلاح من خودکار منه. دیگه خونه منو کلا به هم ریختن، تمام اسباب و وسایل منو گشتن، هیچ چیزی پیدا نکردن غیر از پرچم شیر و خورشیدی که من درست کرده بودم روی یه کوزه سفالی. اونو با خودشون بردن. نماد فروهرهایی که داخل خونه داشتم، چندین فروهر داشتم، نقاشیای منو که هنوز به خانواده من تحویل ندادن، و گوشی منو که میخواستن رمزشو باز بکنن که من رمز به اونا ندادم، دیگه گوشیم هم به چیز دولت برداشته شد.
شما اشاره کردین که تعرض جنسی هم به شما شده؟
بله، توی زندان نه، خارج از زندان. قسمتی که منو میبردن برای بازجویی، نمیدونم کجا بود، یه روزی منو بردن سمت اطلاعات، این اتفاق افتاد. بله.
در اتومبیل؟
بله، من چهره هاشون رو ندیدم، نمیدیدم هیچ وقت، چون هم عینک میدادن، هم ماسک میدادن، هم کلا.
بعد فقط یک نفر به شما تعرض جنسی کرد یا چند نفر؟
نه، یک نفر.
شما این رو در بازجویی ها اشاره کردین بهش؟ اعتراضی کردین؟
بله اعتراض کردم. گفتن اصلا به هیچ عنوان همچین اتفاقی توی اطلاعات ما نمیفته. بهشون هم گفتم که من باید پزشکی قانونی بیاد منو ببینه، چون هم درد این شکمی داشتم، چون ضربه خورده بود به شکم من. الان کبد من دو تا لخته خون داخلشه که دکتر گفت در اثر ضربه پاره شده. توی زندانم گفتم میخوام که پزشکی قانونی منو ببینه، ولی با درخواست من موافقت نکردن. من یک بار 3 مرتبه من درخواست پزشکی قانونی دادم، ولی قبول نکردم.
پس شما مدتی رو در بازداشتگاه بوشهر بودید تا بعد با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدید؟
ببینید، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم به قید وثیقه، چون درد خیلی داشتم، 8 مرداد من به دکتر مراجعه کردم که دکتر این تشخیص رو داد. نزدیک به یک ماه زیر نظر دکتر بودم، دیدم فایده ای نداره. بعد دوستانی که توی خارج از کشور داشتم به من گفتن اصلا نمون داخل ایران، امکان داره دوباره بسان بیان ببرنت. دیگه مشورت کردیم و خلاصه هر چی داشتیم، هر چی خودم طلا داشتم و پدرم و برادرم کمک کردن، اومدم سمت مرز تا اینکه یه راهی برای من باز شد. از طرف خوی، مرز خوی، حرکت کردم به سمت ترکیه.
خب الان وضعیت شما در ترکیه به چه منوال هست؟
وضعیت من توی ترکیه همونجوری که توی خبررسانی ها هم پخش شد، من گرفتار قاچاقبرایی شدم که میخواستن منو از ترکیه خارج بکنن با پاس فیک. من رفتم فرودگاه، همون تا پاس رو نشون دادم منو گرفتن به عنوان پاس فیک. بعد 12 روز منو بردن زندان. 5 روز توی استانبول بودم توی بازداشتگاه، مابقی شد توی ازمیر. بعد جمعه همین هفته که گذشت منو آزاد کردن، الان توی ازمیر هستم. من زمانی که رسیدم اینجا توی ازمیر، توی زندان ازمیر، به من گفتن که احتمال این که بخوان دیپورتت بکنن هست. برادر من از انگلستان برای من وکیل گرفت، الان دو تا وکیل روی پرونده من هست. وکیل جلوی این دیپورتی رو فعلا گرفته، ولی اگر که الان من مثلا برم تو خیابون، چون نه کمبیکی دارم نه هیچ چیزی، بی هویتم اینجا، امکان داره منو بگیرن و به ایران منتقل بکنن.
گفتگوی بود با سمیه راموز، فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران.